بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز یکی از دوستان خیلی نزدیک هممون، من فکر نمی کردم که تالا کربلا نرفته باشم، به اصطلاح تو جلسه صبح جمعه منگولای ما اومد، بعد به من گفت کارت دارم، اومد صبح دنبال من، گفت علت که دنبال تو اومدم برای اینکه خواستم که نصیحت چیزی، اولین بار با خانمم و بچه هم میرم، داماد داره کربلا، تالا نرفت. من اولین جمله‌ای که بهش گفتم، گفتم به نیابت از جانب امام هادی برو، چون حضرت عرض کنم که رضا علیه السلام جدشون هستن دیگه، و امام هادی خیلی ناشناخته است در میان ماها، و بعدم بهش گفتم که تا میتونی یه دفعه هم که شده این زیارت امیرالمومنین رو اونجا بخون، فوق العاده است آقا، واقعا یکی از الطافی که به برکت همین خطاب قدیر و فدک به جمع ما شده، به من شده، همین آشنایی با این زیارت فوق العاده است واقعا. السلام علی محمد رسول الله، خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین. حاج آقا، ادب ائمه رو ما در زیارت همدیگه یاد میگیریم، چقدر اینا مؤدب بودن. حضرت هادی علیه السلام موقعی که این زیارت خونده، عرض کردم خدمتتون، 21-22 سالشون بوده، از مدینه که معتصم عباسی ایشونو اشخاص کرده، یعنی تبعید کرده، تبعید مؤدبانه رو میگن اشخاص، یعنی فرستاده و واخانده، دعوت کرده برای سامرا. ایشون روز عید قدیر اون سال رسیدن به نجف و زیارت کردن این زیارت، میخواد امیرالمؤمنین رو زیارت کنه. بعضی از تواریخ هم متوکل گفتن. حاج آقا، این نحوه زیارت و شروع زیارت امام هادی علیه السلام از امیرالمؤمنین خیلی عجیبه واقعا، یعنی ادبشون. اول اسم پیغمبر رو برده و زیارت پیغمبر با چند تا صفت که فوق العاده است، بعد بر انبیا و رسول خدا درود فرستاده، بعد بر فرشتگان و ملائکه مقربین، بعد بر عباد صالحین. این چهار تا، پیغمبر، پیغمبران، فرشتگان، عباد صالح. شما نگاه کنید، ضمن اینکه این زیارت ها رو کرده، همه اینا رو در واقع معرفی کرده، تبلیغ کرده. وقت بعد شروع کردن السلام علیک یا امیرالمؤمنین، که در خود این زیارت 3-4 بار یا امیرالمؤمنین رو تکرار کردن، یعنی در عبارات مختلف نوع صفات امیرالمؤمنین رو فرمودن. اون روز به نظرم خدمتتون عرض کردم که من یه به اصطلاح شمارش اجمالی کردم، 300 صفت از امیرالمؤمنین در اینجا برشمردم، که من این 300 صفت رو دادم بچه‌ها تایپ کردم، اگر یادم باشه اینو کپی کنم، هم به شما هم به شما هم به شما تقدیم کنم، با عبارت خود زیارت 300 صفت رو فهرست کرده. خود این فهرست کردن خیلی خیلی کار مهمی بود. من یک بار به اصطلاح یک هفته طول کشید که اینا رو شمردم و نوشتم، بعد دادم بچه‌ها تایپ کردن، دارم الان انشالله خدمتتون تقدیم میکنم. که اول این جمله ای که فرموده حضرت هادی علیه السلام، فرموده سلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین، فرمودن السلام علی محمد رسول الله صلی الله علیه. این رو آقا میدونن، خوبم میدونن، ما درسمون رو داریم پس میدیم. این تعلیق حکم بر وصف مشعره بر علیت رو میدونید شما؟ شما چی؟ عرض کنم یه قانونی هست در ادبیات، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعره بر علیت. یعنی الان اگر من گفتم که آقای مهندس رو احترام کنید، این احترام کنید حکمه. تعلیق یعنی مثل متعلق شده، وابسته شده این حکم به وصف. چون گفتم مهندس، یا گفتم که این روحانی رو، این آیت الله رو احترام کنید، احترام کنید حکمه. حکمی که دادم به آیت الله روحانی شده تعلیق. تعلیق یعنی متعلق بودن، یعنی این حکم مال آیت الله است، این حکم مال مهندسه. میگن مشیره بر علیت. اگه پرسیدن چرا مهندس احترام کنم، میگن لعنه مهندسون، لعنه روحانی. واقعا این قانون همه جا هست. امام هادی علیه السلام تعلیق حکم بر وصف کرده، یعنی حکم سلام رو برده روی رسول الله خاتم النبیین سید المرسلین و صفت رب العالمین. تمام اینها تعلیق حکم بر وصف مشیر بر علیته. علیت رو میرسونه. چرا همه سلام ها بر رسول الله؟ چون رسول الله، چون خاتم النبیین، چون سید المرسلین، چون صفت رب العالمین. یعنی به زبان شما جیگولای امروزی این صفت رو بولد کردن، تابلو کردن و آگراندیسمان کردن که ما بفهمیم. خیلی مهمه. اون وقت حضرت هادی علیه السلام در اینجا السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین، اولین کاری که کردن محمد رو اسپردن، برای اینکه در طول تاریخ بمونه که اون کسی که رسول الله، اون کسی که خاتم النبیین، اون کسی که سید المرسلین و صفت رب العالمینه جز محمد کسی دیگه نیست. اون وقت 4-5 تا وصف آوردن که فوق‌العاده است. یکی از وصفا الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. چون بهائی‌ها به این استدلال میکنن، میگن الخاتم لما سبق هست پیغمبر، اما الفاتح لما استقبل هست، یعنی نبوت آینده رو باز کرده، نبوت گذشته رو ختم کرده. اصلا این اون وقت به خاطر این ما این روایت رو هم حفظ بودیم هم داشتیم. السلام علی محمد رسول الله. بعد از محمد صلوات الله علیه و اسمشون، بالاترین صفت پیغمبر رسول اللهی. اون وقت در اینجا هم بازم تعلیق حکم بر وصف رسول الله غیر از رسول رب العالمینه، رسول الله غیر از رسول الغفاره. خدا بند متعال 101 اسم داره، 1001 اسم داره. هر کدوم از اسم خدا یه معنایی داره. بالاترین و جامعترین اسم خدا اللهه، که در این اسم خدا هم حاجاغا اینا خیلی حرف دارن. میگن ادیبان گفتن الله علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمعی صفات الکمالیه، ولی در شرع میگن که این سمته، اسم خداست به این معنا، اسم خداست نه علم. چون علم معناش اینه که این اسم خاص اینه، ما معنای این علم را که مفهوم باشه القا میکنیم به وسیله این لفظ. خدا معناش القا کردنی نیست که. آقا جوانه یه بحث خیلی دقیقی دارم، لب نداره اینجا بگم دیگه چون معارفم میخونیم. حاج آقا اینا میگن که الله علم نیست، الله یه اسمه، مثل یه صفته، مثل این که عالم یعنی چی؟ یعنی کسی که علم داره. الله یعنی معبود مصدور از حواس مورد وله و شیدایی، معبوده. چون الله الاله بوده، الوله بوده. البته خود ادیبان از دو تا لغت گرفتن الله رو، هم الاله گرفتن هم الوله. اله هم همون معنای نزدیکه، اله یعنی قصده، یعنی هدف قرار گرفت، یعنی پناه شد. وله هم یعنی واله و شیدا شد. الاله یعنی الوله، الوله یعنی خدای معبود مورد وله و شیدایی. اون وقت میگن این علم نیست. این یه لغتیه در معنای خودش به کار میره. معنای الوله الله یعنی معبود مستور از حواس غیر قابل درک که ما درش وله و حیران داریم. این لفظ را با معنا وقتی به کار میبریم، یعنی لفظ را در معناش به کار میبریم، مجموع لفظ به اضافه معنا اشاره هست به خدایی که ما نمیتونیم بشناسیم. خیلی جالبه. شاهکار میرزا مهدی اصفهانی به حاج آقا اینها اینه. خدا القا کردن به وسیله لفظ نیست، چون قابل تصور نیست. لیس کمثلی شی. پس چیه؟ پس خدا اینجوریه که ما، خدا برای خودش اسمهایی قرار داده، نشانه‌هایی قرار داده، نشانه‌های لفظی و تکوینی. هستی همش نشانه ها و اسمه های خداست. لذا ائمه فرمان نحن اسماء الله، نحن مشیت الله، نحن اسماء الله الحسنا، ولله الاسماء الحسنا، ولله المثل الاعلا. ما مثل اعلا هستیم، اسماء الحسنا هستیم. اسم های لفظی هم یکی از اونهاست. اون وقت در اسم های لفظی اسم علم برای خدا نیستن. الله معناش اینه که معبود مسئول از حواس مورد وله و شیدایی. اینو تصور میکنیم، بعد اینو اشاره قرار میدیم برای اون خدایی که لیس کمثلی شی، لم یکن له کفوا احد. نمیتونیم مثلا تصور کنیم. خیلی جالبه. الله اکبر من ان یوسف. این فرمایش میرزاست و حاج آقایینا تو درس گفتن که آقایون خوندن، عرض کنم که میدونن. لذا میخوام اینو بگم که رسول الله دایره رسالتش بالاتر از رسول ربه. مثلا یه وقت میگم که هازا رسول الغافر، یعنی این رسالت و فرستادگی به جهت غافره، چون گفتیم تعلیق حکم بر بس مشیر بر علیت اینجا میاد. اما وقتی میگیم رسول الله، یعنی این مأمور کسیست که با لفظ الله بهش اشاره میکنیم. الله خیلی جامعه. من اینجوری میگم، میگم که الله در رأس مخروط اسما در رأس قرار گرفته، بقیه هم طوری میان پایین، هزار یک اسم داره، ولی وقتی میگیم الله معناش تمام اسما رو میگیره. لذا میگیم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، تمام اسماء حسنا در زیر قبه الله جا میگیره و زیر چتر الله جا داره. وقتی اینجا فرموده السلام علی محمد رسول الله، این رسول الله بالاترین صفت و بزرگترین و وسیع‌ترین صفت پیغمبره. چرا؟ برای اینکه رسول اللهه. رسول الله یعنی چی؟ یعنی هم پیام داره از غافر، هم پیام داره از قاسم الجبارین، هم پیام داره از رحمان، هم پیام داره از رحیم، هم پیام. خیلی جالبه این. وقتی میگیم رسول الله یعنی پیام داره، پیام آورده از تمام جنبه هایی که خدا اسم داره. لذا بالاترین اسم به بالاترین مقام پیغمبر بعد از عبودیت رسول اللهیه. لذا در تشهد، نه لذا در تشهد ما میگیم که اشهد ان محمدن عبده، بعد میگیم و رسوله. این عبده خیلی قیمت داره. همیشه من برای بچه ها توضیح میدم که بالاترین مقام پیغمبر و اولین مقام پیغمبر دیپلمش عبودیته، فوق لیسانسش رسالته، لیسانسش نبوته. یعنی اینجوری میگم که در رسلا به زبان امروز، یعنی پیغمبر عبد شده. وقت تو کافی هم هست دیگه، ان الله جعله خلیلا عبدا قبل ان جعله نبیا رسولا، که روایتش تو کافی هست، خیلی هم جالبه. السلام علی محمد رسول الله. بعد از این که محمد رسول الله، که رسول الله صفت مشترک پیغمبر با دیگرانه، اما خاتم النبیین و سید المرسلین و صفت رب العالمین، اینا صفات اختصاصی پیغمبره. یعنی پیغمبران دیگه به این حد نداشتن. کسی ما خاتم النبیین غیر از پیغمبر نداریم، سید المرسلین نداریم، صفت رب العالمین نداریم. خب حالا خاتم النبیین یعنی چی؟ یعنی کسانی که خبر نبوت را خدا بهشون داده، این آخریشه. و مهر انبیاس، خاتم و خاتم هم به معنای پایان هم به معنای مهره، یعنی مهر زده، دیگران تایید کرده و نامه تموم شده. لذا خاتم النبیین رو اینجوری معنا میکنه، الخاتم و الخاتم به معنای هم انگشتره، به معنای پایان دهنده است. خاتم النبیین هم هست، یعنی کسانی که خبر نبوتی دارن تموم شده. ائمه خبر دارن، اونتا خبر نبوتی نیست، احکامی نیست. خیلی جالبه ها اینا، خیلی دقیقه. یعنی ائمه ما نبی نیستن، چی هستن؟ محدث هستن. محدث یعنی فرشتگان باشون حرف میزنن، ولی نبوت به معنای که آیین الهی را آورده باشن نیستن، که نبوت عمدتاً به معنای دارای آیین الهی است. حالا یا آیین پیغمبر قبلی رو تبلیغ میکنن و دارن، یا خودشون آیین مستقل میارن که 5 تا هستن، اولو العزم، یعنی کسانی که دینهای به اصطلاح اختصاصی دارن. و سید المرسلین، سید المرسلین یعنی بالاترین مرسل، بالاترین رسول، بالاترین فرستادان، آقای فرستاده شدگان از جانب خداست. این هم صفت اختصاصی پیغمبره. و صفت رب العالمین، جالبه اینجا صفت رب العالمین گفته. عرض کنم که ربوبیت یعنی پروردگاری، یعنی کار میکنه پروردگار. رو اگه بگیم معناش چیه، میگیم که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی وجود میده، ابزار میده، هدف تعیین میکنه، میره. اون وقت در این گروه که رب رب العالمین پیغمبرانی رو داشته، به خاطر ربوبیتش، به صفت ربوبیتش پیغمبرانی رو تربیت کرده و فرستاده، این پیغمبر صفوه هست. صفوه از صفا میاد، مصفا یعنی کدورت هیچ نداره. کدورت نداره یعنی مقام عصمت کبرا داره، حتی کدورتی به نام ترک اولا نداره. ترک اولا خودش یک کدورت دیگه، یک کدورته. یعنی اون وجود زلال پیامبرانی که ترک اولا کردن یه مختصر کدورتی داره، اون کدورت پیغمبرم نداره. لذا پیغمبر هم به اصطلاح یکی از القابش مصطفاست، مصطفی از صفه میاد دیگه، صفه یعنی خالص بی کدورت. اون وقت صف و صفه و وقتی میاد به باب افتعال میشه استفه و بعد تبدیل به یا میشه، میگه استفه یا بعد میشه استفا. اون وقت اون ت دو نقطه چند جا تبدیل به تای مؤلف میشه مصطفی، بعضی جهان تبدیل به دال میشه، مثل زوجه ازتوجه که میشه ازدوجه، یعنی تای باب افتعال تبدیل به دال میشه، اینجا تبدیل به تای مؤلف میشه طبق قانون. صفوه یعنی بی کدورت، مصطفی یعنی کدورت زدوده شده، صاف شده. خیلی صفات عالی. اون وقت تعبیری که من میکنم با بیعقلی خودم، بی سوادی خودم، اینه که لغات به اصطلاح زبان عربی که ریشه الهی داره دیگه، چون زبان عربی رو خداوند متعال اولین بار برای اسماعیل وحی کرده طبق روایات که ما داریم، اسماعیل پسر ابراهیم. اون وقت چون لغات الهیه، من میگم بسیاری از کلمات این لغت الهی جنبه متافیزیکی داره. مثلا یکی از اونهایی که جنبه متافیزیکی داره قبضه. ثم قبضه الله قبض رأفت و رحمت و اختیار، که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود. به مرگ میگه قبضه. قبض یعنی گرفتن، گرفتن و نگه داشتن. نمیگه که قبض کرد و بعد منتفی کرد. که ثم قبضه الله قبض رأفت. معلوم میشه که در این مردن و قبض فنا نیست، بقا هست. لذا یه لغت قبضم وفات هست. توفی و وفات. توفی و وفات یعنی کامل گرفتن. قبضم همینطوره. که ترجمه در واقع آیه انا لله و انا الیه راجعون هست که خیلی آیه جالبیه. اون وقت ایشون در اینجا میفرماید خاتم النبیین سید المرسلین صفوت رب العالمین. خدا در ربوبیت خودش کسی را که کامل 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 از کدورت پاک کرده پیغمبر اکرمه، یعنی ترک اولا هم حتی نداره. این رو اینجوری من میگم توضیح میدم که ترک اولا هم پیغمبر نداره. و کدوم خدا؟ خدای رب العالمین، یعنی کسی که ربوبیت داره نسبت به تمام جهانیان. جهانیان یعنی از یه نوترون و پروتون و الکترون تا بزرگترین کهکشان‌ها رو خدا ربوبیت میکنه. توی این ربوبیت صفت رب العالمینه. خیلی جالبه وقتی آدم به محیط و به فضای عالمین نگاه میکنه میبینه که پیغمبر اکرم صفت رب العالمین است. امین الله علی وحیه و عزائم امره، امانتدار خداست بر وحی خدا و بر کارهای مهم خدا. عزائم امر یعنی کارهای مهم. اولو العزم هم که میگن به خاطر اینکه کار مهم میکردن، شریعت مستقل دارن. البته پیغمبران دیگه شریعتشون هم از نظر زمان هم از نظر مکان محدوده، فقط پیغمبر اکرم هست که از نظر زمان و مکان نامحدود، تمام زمینه. حتی شریعت حضرت عیسی برای تمام زمین نبوده، به محدود بوده، زمانش هم که محدود بوده. امین الله علی وحیه و عزائم امره، امانتدار خداست بر وحی خدا و بر کارهای مهم خدا. این کارهای مهم خدا را خیلی به اصطلاح ادامه داره. یکی از کارهای مهم خدا اینه که خداوند متعال آفرینش رو به تدریج آفریده. یعنی نقطه اول آفرینش پیغمبر اکرم، اول ما خلق الله نور نبیه، ثم اشتق منه نور علی و فاطمه، و همینجوری. اون وقت این عزائم امره یعنی کارهای مهم. کارهای مهم اینه که خدا مدیریت خودش رو تفویض کرده با قدرت کامل خودش به پیغمبر اکرم. یعنی مدیریت جهان هستی با پیغمبر اکرمه، بعد از پیغمبر اکرم با امام زمان علیه السلامه. الان ما روایات رو خوب دقت کنیم، مدیریت خلقت ما سوالله الان به دست امام زمان. البته اونی که به دست امام زمان رسیده از پیغمبر رسیده، اولش برای پیغمبر و سلسله مراتب، بعد حضرت علی و حضرت فاطمه. راجب حضرت فاطمه هم خیلی حرفا هست که ما بلد نیستیم، نمیدونیم، یعنی نگفتن نمیدونیم، ولی از روایات واقعا معلوم میشه که چی هستن. بعد این عزائم امره میشه تمام کارهای مهم مهم خدا، والخاتم لما سبق والفاتح لمستقبل. تو این چند روزی که ما تولد حضرت زهرا داشتیم، شعار جشنمون رو قرار دادیم این جمله، بچه‌ها، یعنی گفتم انتخاب کنید حاج آقا، به بچه‌ها که آدم امکانات میده، میدون میده، خوب کار میکنن، البته با کنترل. گفتم برید یه شعار انتخاب کنید. چند تا شعار آوردم، آخرش که من می‌خواستم دیگه حتم کنم این جمله بود: و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. جمله فوق‌العاده‌ایه. من در تمام این تولدها که 3 شب در شیراز بودم، 4-5 جلسه در تهران جلسات مختلف صحبت کردم، اینو اینجوری توضیح دادم. گفتم که وفی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، بزرگترین صفت ابنت رسول الله امیته. فداها ابوها فاطمه ام و ابیها. ام با امام یک معنا داره. گفتم برای خاطر اینکه حضرت رضا علیه السلام فرمود الامام الام البره بالولد الصغیر. وقت روی خیلی تاکید میکنم که الامام الام البره فرق داره با الامام کل ام البره. وقت در او کل ام البره تشبیه شده. تشبیه رو انسان کوچکتر موجود رو میتونه به بزرگتر موجود تشبیه کنه، ولی این تشبیه نیست، بلکه هویت بین امام و امه. این همانی بین ام و امامه، آیدنتیتی بین ام و امامه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. اون وقت این که آیدنتیتی بین ام و امامه معلوم میشه با توجه به این که ائمه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، اینا که مبالغه نمی کنن. پس اینی که میگن الامام الام، این همانی معنا داره. معناش اینه که ام امیتش رو از امام گرفته، از دریای ماورایی امام که خود پیغمبر امامه، امیرالمومنین امامه و خود حضرت زهرا امامه، که میفرماد و امامتنا اهل البیت امانا من الفرقه. خیلی عجیبه. تو خود بفدک. من گفتم که این که امام و ام یکیست و امیتشون به همه کسانی که جنبه امام و امیت دارن سرایت کرده، وقتی حضرت امام زمان علیه السلام میفرماند و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، بزرگترین جامعترین صفت ابنت رسول الله امیتشونه. ام یعنی پناه، یعنی ما ائمه پناه شما هستیم. من ایشون اسوه حسنه من هستن، یعنی من پناه عالمیان هستم. اینو مفصل در سخنرانی ها گفتیم و خیلی جالب بود.